Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 178 از این سوره. آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. تا آخر آیات وارد در باب قصاص که انشاءالله کم کم به تلاوت و تفسیر آن خواهیم پرداخت. آغاز آیه با ندای اهل ایمان است، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم القصاص. کتب یعنی واجب گشته، و کسی که عبادات و مجازات های دینی را واجب میگرداند ذات الهی است. و کتبه در اینجا به صورت مجهول به کار برده شده، چون فاعل آن مشخصه. انگامی که انجام دهنده یک کار فقط یکی باشد و کاملا مشخص باشد، در زبان عربی از آن میتوان به صیغه مجهول یاد کرد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما واجب گشته. قصاص چیست؟ هنگامی که شخصی دست به کشتن انسانی بیگناه میزنه و از روی عمد اونو میکشه، مجازاتی که برای شخص قاتل در نظر گرفته شده در دین اسلام، مجازات قصاص است. یعنی آن نیز در مقابل جنایتی که انجام داده به همان گونه کشته می شود. البته این در صورتی است که قتل صورت گرفته از روی عمد باشه و با آلتی کشنده باشه. ما انواع قتل داریم، قتل عمد داریم و قتل خطا و اشتباه داریم و قتل شبه عمد داریم. قتل عمد اینه که انسان آگاهانه و با نیت و با بکار بردن وسیله‌ای که کشنده هست، غالبا کشنده هست، به شخص دیگری هجوم میکنند و اون رو میکشه. مجازات این شخص میشه قصاص، اون هم کشته میشه در مقابلش. آنچنان که در سوره مائده نیز آمده، نفسم به نفس، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسم بغیر نفس، کسی که شخصی را بدون اینکه کسی را کشته باشه کشته بشه. و قتل اشتباه اینه که انسان نیت کشتن کسی رو نداره، ولی به صورت اتفاقی باعث میشه که کسی رو بکشه. مانند تصادفات در جهان امروز، تمام انواع تصادف که ناخواسته صورت میگیره، همه آنها اگر قتل در آن صورت بگیره میشه قتل اشتباه. و قتل شبه عمد زمانیه که انسان نیت یک نوع جنایت رو داره، ولی به اندازه این نیست که بخواد اونو بکشه. مثلا میخواد بزنه تو گوشش، یا اونو تنبیه بکنه، یا به هر شکل دیگری یک نوع نیت وجود داره، ولی این مسئله باعث کشته شدن اون شخص میشه. از بین این سه نوع قتل، فقط قتل عمده که در اون قصاص وجود داره، و دو نوع دیگر فقط به دادن دیه اکتفا میشه. کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی در کشته های شما، کشته شدگان شما، در اینها عقوبتی به نام قصاص وجود داره. به چه شکل؟ الحر و بالحر، انسانهای آزاد در مقابل انسانهای آزاد، والعبد و بالعبد، و برده در مقابل برده، والانثا بالانثا، و بانوان در مقابل بانوان. البته منظور این نیست که اگر مردی زنی را کشت، عمدن زنی را بکشه، اون مرد قصاص نمیشه. یا برعکس آن، اگر زنی از روی عمد مردی را بکشه قصاص نمیشه. منظور این آیه اینه که اگر مرد آزادی را کشت، خانواده مقتول فقط شخص قاتل رو میکشن، دیگه افراد دیگر از آن قبیله و از آن خانواده رو نمیکشن، یک نفر در مقابل یک نفر. چون در جاهلیت اینگونه مرسوم بوده که اگر قبیله قوی بود و کسی از آنها کشته می شد، آن قبیله قوی به کشتن یک نفر بسنده نمی کرد، اما گفت باید شخص قاتل و بردهاش رو هم بکشیم باهاش، یا مثلا زنش هم باهاش بکشیم، یا مثلا برادراش باهاش بکشیم. به این شکل، فمن عفی له من اخیه شی. البته یک صورت دیگه هم این آیه داره، اینه که هنگامی که بین مسلمان ها جنگی صورت بگیره، آن و آن جنگ یک جنگ ناخواسته باشه، وقتی که جنگ به پایان میرسه، از هر دو طرف کشته ها را در مقابل همدیگر قرار میدن، مردها را جدا میکنن از هر دو طرف، زنها را جدا میکنن اگر کشته شده زن در جنگ وجود داشته باشه و برده ها هم جدا میکنن. بعد مردها را در مقابل مردها میشمارن، مثلا 100 تا مرد از این طرف کشته شده، 90 تا از اون طرف، اون 10 تایی که باقی میمونه اون 10 تا رو دیش پرداخت میکنن. به این شکل هم این آیه تفسیر شده، الحر بالحر، یعنی آزاد در مقابل آزاد، اینا رو کنار میذاریم، خنثی میکنیم، اون چیزی که باقی میمونه در اون دیه قرار میدن. عبد هم همچنین، برده و زن هم همچنین. فمن عفی له من اخیه شی، این قسمت از آیه بیانگر اینه که اگر کسی مورد عفو و بخشش برادرش قرار بگیره، که البته آمدن کلمه اخ یعنی برادر در این آیه بیانگر اینه که بهتره که این عفو صورت بگیره، این بخشش صورت بگیره. به هر حال مسلمان ها هم دیگه برادر هستن، ممکنه شیطان دخالت بکنه در کاری و باعث کشته شدن شخصی بشه و شخص قاتل پشیمون بشه بعد از انجام دادن این کارش، ولی به هر حال اون برادری ایمانی هنوز وجود داره. فمن عفی له من اخیه شیء، چه کسی این عفو رو انجام میده؟ خانواده مقتول، کسانی که اولیاء مقتول هستن، اونا همگی به این اتفاق نظر میرسن در خانواده که از فلانی ببخشیم و اونو قصاص نکنیم و جونشو نگیریم. در این صورت دیه باقی میمونه به جای خودش. قصاص یک چیزیست و دیه، پرداخت دیه که اصطلاحاً یک جریمه نقدیست پرداخت میشه، که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به 100 شتر قیمت گذاری شده. حالا تفاصیلی هم داره که این شترها به چه شکل باشن، 30 تاشون چند ساله باشن، 30 تا دیگه چند ساله باشن، 40 تا دیگه چند ساله باشن، اختلافاتی در این زمینه وجود داره، ولی به هر حال تقریبا 100 شتر به عنوان دیه پرداخت میشه. چنین انسانی اگر مورد عفو قرار گرفت، فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان، در این صورت اولیاء مقتول، کسانی که میخوان پولو بگیرن، بایستی که به معروف یعنی به خوبی دنبال روی این مسئله باشن، فشار بیش از حد نیارن بر خانواده قاتل اگر ندارن، چون جمع کردن 100 شتر کار آسانی نیست، یا معادل پول آن در این زمان، اگر ما امروز شتوری رو فرضاً 60 میلیون 50 میلیون تومان قیمت بذاریم، خب 100 تا میشه 6 میلیارد، 100 تا میشه 6 میلیارد، 100 تا 60 میلیون میشه 6 میلیارد، کار آسانی نیست جمع کردن این مبلغ. بنابراین خانواده مقتول سعی کنن این مسئله رو به خوبی دنبال بکنن، حتی اگر شده به صورت اقساط مثلا دنبال بکنن موضوع رو. و اداء الیه به احسان، و از طرف قاتل این مبلغ وقتی که به خوبی به احسان و به نیکی پرداخت بشه، هیچ کدوم از دو طرف دیگری رو اذیت نکنه به هر شکلی که باشه. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این حکم، این حکم الهی که گذشت در آن قرار داده شده در کنار جریمه نقدی، تخفیفی است از جانب پروردگارتان و رحمتی است الهی برای شما. چرا؟ چون در امت‌های گذشته یا قصاص بوده، دیه نبوده، به هیچ عنوان عفو و بخششی نبوده، کسی دیگری را بیگناه و عمد بکشه حتما قصاص می‌شده، و این البته در نزد یهود بوده و در نزد نصارا قصاص نبوده، فقط دیه می‌گرفتن. در دین اسلام قصاص هست ولی تشویق شده به پرداخت دیه، هر دوتا ممکنه که صورت بگیره. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، هر کس بعد از این مسئله، یعنی بعد از صلح، بعد از رسیدن به صلح و اینکه بخوان در مقابل قصاص مبلغی رو بگیرن، البته اینم فراموش نشه که در مقابل صلحی که قتل عمد باشه و در اون قصاص وجود داشته باشه، میتونن بیش از 100 شتر هم بگیرن، میتونن حتی یه مبلغ بسیار سنگین بگیرن، چون مسئله دیگه میفته دست اولیاء مقتول، اونا میتونن بگن مثلا ما قیمت 200 شتر یا 300 شتر میخوایم، یا مبلغ سنگینتر مثلا به جای 6 میلیارد بگن ما 10 میلیارد میخوایم، بر هر قیمتی که اتفاق نظر میکنن و صلح صورت میگیره و این شخص از قصاص جان سالم به در میبره، بعد از این دیگه کسی حق تعدی نداره، اینگونه نباشه که یکی از خانواده مقتول بعد از صلح بلند بشه و قاتل رو بکشه، بگه من در مقابل مثلا شخصی که از ما کشتی من اینو کشتم. این کار رو باید صورت بگیره. این بهش میگن اعتداء. این اعتداء کسی که این کار رو انجام بده فله و عذاب علیم، برای چین انسانی عذابی دردناک وجود داره. به این معنی که انسان بایستی که به عهد و پیمان هایی که بین هم دیگه میبندن و اتفاقاتی که صورت میگیره بایستی که پایبند باشه و یک شخص نیاد اتفاق یک مجموعه رو بشکنه و سرخود مثلا چین کاری رو انجام بده. حالا چه قبل از گرفتن مبلغ و چه در حین دریافت مبلغ، هنوز مثلا ممکنه که اقساطش تمام نشده باشه، و چه بعد از دریافت مبلغ، بعضا ممکنه این کارو بکنن، مبلغ که همه رو گرفتن یکی بلند میشه میره قاتلو میکشه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اینو بدونید که در مسئله قصاص در حقیقت برای شما حیات و زندگی وجود داره، ضمانتی برای زنده ماندن شما. چرا؟ چون اگر عقوبتی وجود نداشته باشه هر کسی به راحتی دست به قتل میزنه، هر کسی از هر کسی خوشش نیومد یا هر کسی با هر کسی اختلاف پیدا کرد و میدونست که اگر طرفو بکشه خبری نیست، کسی باش کاری نداره، خب قتل در جامعه رواج پیدا میکنه و خیلی ها بیگناه کشته میشن. ولی اگر بدونن عقوبتی به نام قصاص وجود داره و هر کسی دیگری را بکشه خودش هم کشته میشه، خود وجود این مسئله و دانستن این موضوع حتی اگر صورت هم نگیره ضمانتی است بسیار بزرگ برای اینکه خیلی ها، اونم درصد بسیار بالا، بالای 90% شاید، دست از ارتکاب چنین جنایتی بکشن و مرتکب چنین اشتباهی در زندگیشون نشن که کسی رو بکشن. نه فقط مسئله قصاص، تمام عقوبت هایی که وجود داره در جامعه، تمام تعزیراتی که وجود داره بازدارنده انسان‌ها از جنایاته. اگر اینا نباشه در تمام جامعه ها به شکل‌های مختلف مردم دست به جنایت میزنن. اگر جریمه نقدی در خیلی از مسائل نباشه مردم قوانین رو زیر پا میذارن. پس قصاص در حقیقت وجود آن به عنوان یک عقوبت باعث میشه که زندگی خیلی ها حفظ بشه و از رواج پیدا کردن قتل در جامعه خودداری بشه. یا اولی الالباب، ای کسانی که اهل عقل هستید، الباب جمع لب یعنی عقل، ای عقلا بدونید که قصاص برای شما زندگی است، زندگی شما را ضمانت میکنه. لعلکم تتقون، شاید با رعایت کردن این مسائل و دانستن اینکه عقوبت به نام قصاص وجود داره شما راه تقوای الهی در پیش بگیرید و دست به کشتن کسی نزنید. البته تمام عبادت ها در آن هدفی که وجود داره تقوای الهی است، در نماز، در زکات، در روزه، در حج، همه آنها به تقوا اشاره شده. لعلکم تتقون، اینجا هم فرموده لعلکم تتقون، حتی در عقوبت قصاص هم لعلکم تتقون، شاید شما به تقوای الهی برسید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یک حکم دیگری نیز بر شما واجب گشته، اونم اینه که اگر یکی از شما مرگش فرا رسید، اذا حضر احدکم الموت، در بستر بیماری بود، بستر مرگ، میدونست که در چند روز آینده میمیره، ان ترک خیرا، اگر این انسان خیری را بعد از خودش رها بکنه، یعنی ثروت، منظور از خیر در این آیه ثروت، در اینجا این شخص که در بستر مرگ هست واجبه که وصیت بکنه. این وصیت برای چه کسی است؟ وصیت یعنی چی؟ یعنی که سفارش بکنه که مال من بعد از من در کجاها صرف بشه، خرج بشه. للوالدین، اولا سهمیه پدر و مادرش اگر زنده باشن براشون وصیت بکنه که این مقدار از مال من برای پدر و مادرم. والاقربین، و خیشاوندان، خیشاوندان شامل برادر، خواهر و همچنین فرزندان، شامل همه اینها میشه. بالمعروف، به گونه ای که پسندیده باشه، ظلم در آن صورت نگیره، مناسب حال باشه، هر کسی به اندازه نیاز و سهمیش براش وصیت بشه. حقا علی المتقین، این حقی است که بر انسان‌های متقی و پرهیزگار گذاشته شده. که حتما این کار را انجام بدن. البته گفته شده که این آیه قبل از نزول آیه میراث در سوره نساء است، به این معنی که در آغاز پروردگار موضوع تقسیم شدن میراث را به دست خود انسان سپرده، انسان تصمیم بگیره که مالش به چه شکلی بین خویشاوندانش تقسیم بشه. ولی در سوره نساء این حکم رو برطرف کرد و منسوخش کرد و خود پروردگار در مسائل میراث حکم نمود که پدر و مادر به این اندازه میگیرن، برادرها، پسرها و چه شکلی باشه، اگر چه کسی باشه فلانی میراث میگیره، اگر نباشه میراث نمیگیره و حالتهای متفاوتی که اونجا وجود داره. پس در نزد خیلی از علما این آیه منسوخه به آیه سوره نساء. فمن بدله بعد ما سمع فانما اسمه على الذين يبدلونه، کسانی که این وصیت را میشنوند از شخصی که در بستر مرگ است، نوشتنی نیست، کسی نبوده که کاتبی بین آنها نبوده که اون وصیت رو بنویسه، میت چیزی گفته قبل از اینکه بمیره و کسانی که حاضر بودن اون جمله رو شنیدن. حال بعد از مرگ آن شخص اگر کسانی که وصیت را شنیدن بین وصیت رو تغییر بدن، تبدیلش بکنن، بالا پایینش بکنن، بعد ما سمعه، بعد از اینکه آن را شنیده، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، گناه این تبدیل و تغییر بر عهده کسانی است که این کار را انجام میدن. ان الله سمیع علیم، و بدانید که الله سمیع است، یعنی شنواست، بسیار شنواست، حرفای شما را میشنوه، همه حرف میت رو شنیده که چی گفته، چگونه وصیت کرده و همه که شماها چی میگید، بعد چگونه این وصیت رو ادا میکنید، و علیم هست یعنی داناست، بسیار داناست به نیت شما که چرا شما دارید این وصیت رو به این شکل ادا میکنید، به شکل محرف دارید به دیگران میرسانید. که خود این مسئله بیانگر اهمیت شهادت و گواهی است که انسان آن گونه که شنیده باید بگه، وگرنه پروردگار اون رو دچار عذاب خودش میکنه. فمن خاف من موس جنفا، هر کسی از حاضرین ترس این داشت که شخص میت موسی یعنی کسی که وصیت میکنه، نه همون کسی که در بستر مرگ قرار داره، البته این کلمه موصل هم خوانده شده یعنی وصیت کننده، کسی که این ترس داشت که این شخص جنفن یعنی ظلم بکنه در تقسیم میراثش، به کسی خیلی بیشتر بده، به کسی که شایسته است کم بیشتر بگیره کمتر بده، او اثمن یا اینکه بخواد مثلا گناهی انجام بده، کسی رو محروم بکنه از میراثی چی بهش نده، مثلا هر نوع ظلم و هر گونه گناه که متقابل تصور باشه، اگر کسی ترس چنین موضوع رو داشت، فاصلح بینهم، بیاد صلح ایجاد بکنه، اونجا راهنمایی بکنه اون شخصی که در بستر بیماری است، بهش بگه این کارو نکن، این کار درست نیست، این تقسیم درست نیست، و صلح ایجاد بکنه بین میراث بران و بین شخصی که داره وصیت میکنه. فلا اثم علی، چنین انسانی گناهی بر اون نیست، این دخالت و این پادرمیانی و چنین تغییری که صورت میگیره، تبدیل و تغییری که صورت میگیره و باعث میشه که شخص بیمار وصیت خودش رو تغییر بده، این تغییر هیچ گناهی در اون نیست، چون هدف از این تغییر صلحه، صلح ایجاد بشه و آن ظلم برطرف بشه و آن گناه برطرف بشه. ان الله غفور رحیم، و الله عزوجل غفور یعنی بسیار آمرزنده است، اشتباهات و گناهان رو میبخشه و رحیم، بسیار رحم کننده است، اگر بنده دچار اشتباه شد به اون رحم میکنه و تا زمانی که توبه بکنه و از گناه خودش پشیمان باشه، وعده الهی بر این است که رحمت الهی شامل چنین انسانی بشه. آیات بعدی آغازگر آیات روزه است که انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.